سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که نهادهای کمک رسان در سال جاری میدادی به مناطق کمتر توجه شده در افغانستان تمرکز خواهند کرد. این اداره در توییتر خود روز پنجشنبه نوشته که مؤسسات با کمک‌های نقدی و سایر بسته‌های کمکی حمایت هماهنگ‌تر را به این مناطق فراهم خواهند کرد. اوچا اخیراً هشدار داده بود که 17 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. اقدام طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان باعث شده که روند امدادرسانی در این کشور مختل شود. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. این فدراسیون در اعلامیه دیروز گفت که این خبرنگار از 7 جنوری در افغانستان در توقیف به سر می‌برد. به گفته این نهاد حامی خبرنگاران، زندانی ساختن خبرنگاران حمله به اطلاع رسانی است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021، نگرانی‌ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها افزایش یافت. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش اخیر گفت که در سال 2022 میلادی حداقل 260 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را که شامل تهدید، توقیف و برخورد خشونت‌آمیز می‌شود را ثبت کرده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که برفباری سنگین باعث بسته شدن مسیرهای مواصلاتی غور، دایکندی و بامیان شده است. حمیدالله مصبا، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیام به رسانه‌ها روز پنجشنبه گفت کوتل‌های حاجیگگ، شاتو، یکاولنگ و ورس در بامیان و کوتل قناق بین دایکندی و بامیان بر اثر برف سنگین و طوفان بسته شده است. و گفته وی کوتل بایان در غور و کوتل بکک بین غور و بامیان هم مسدود است. شماری از ولایات افغانستان از روز چهارشنبه به این سو شاهد باریدن برف شدید بودند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که حدود 9000 مهاجر افغان از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از ایران به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که شماری از این افغان‌ها به طور داوطلبانه برگشتند و تعداد هم اخراج شدند. ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 3000 تن از طریق سرحد اسلام قلعه در هرات و اضافه از 5000 مهاجر نیز از طریق سرحد نیمروز وارد افغانستان شدند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نیمروز در هفته گذشته گفته بود که بیش از 7000 افغان تا یک هفته از طریق راه پل ابریشم از ایران به این ولایت برگشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش در جنگ در برابر روسیه از اروپا دفاع میکند. زلنسکی در سخنرانیش در پارلمان اروپا دیروز گفت که اوکراین به حیث کشوری که در جنگ به سوی پیروزی در حرکت است، باید عضو اتحادیه اروپا شود. در این حال، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به زلنسکی مدال داده. ماکرون و زلنسکی دیروز در قصر الیزه در پاریس دیدار کردند. رئیس جمهور فرانسه از ادامه حمایت کشورش از اوکراین اطمینان داده است. روسیه آمادگیش را برای ایجاد یک منطقه مسلول در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه در اوکراین اعلام کرد. این اعلام دیروز پس از آن صورت گرفت که رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه موسوم به روس اتم با رافائل گروسی رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد در مسکو ملاقات کرد. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه بلافاصله پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک منطقه مسکون در اطراف این تأسیسات شده تا از آسیب بیشتر سلاح‌های سنگین و گلوله‌باری به آن جلوگیری شود. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که بوداپست به اردوگاه صلح تعلق دارد. اوربان این اظهار نظر را دیروز در رسانه‌های اجتماعی بیان کرده است. در این حال زولتان کوواچ وزیر امور بین المللی هنگری به نقل صدر اعظم این کشور گفته که هنگری از آتش بس فوری برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر حمایت میکند و به ارائه کمک های بشری و مالی با اوکراین ادامه خواهد داد. هنگری بارها از تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده است. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک با اوکراین گفته که درخواست های این کشور برای تحریم بازی های المپیک 2024 در پاریس به دلیل حضور احتمالی رقبای روسی در تضاد با اصول المپیک است. باخ در نامه به کمیته ملی المپیک اوکراین که دیروز افشا شد گفته که تلاش های اوکراین برای فشار آوردن به سایر کشورها برای تحریم بازی های المپیک 2024 در پاریس بسیار تأسف بار است. کمیته بین‌المللی المپیک در ماه گذشته گفته که در حال بررسی مسیر است که بر رقبای روسی و بلاروسی اجازه می‌دهد تا در بازی‌های المپیک پاریس با بیرق بی‌طرف شرکت کنند. اوکراین به شدت واکنش نشان داده و تهدید به خروج از المپیک کرده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. زیانهای ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان چقدر جدی است؟ بیش از 500 روز از بسته ماندن مکاتب این دختران گذشت. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 24 ماه اسد، دانش آموزان دختر مکاتب متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم شدند. تا هنوز تلاش های جهان برای تغییر موضع حکومت طالبان نتیجه نداده، حکومتی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به دلیل منع شدن زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی، آنها در کشور خودشان در تبعید هستند. او به این موضوع هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ششم ماه فوریه اشاره کرد. حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر بسته و مانع کار بسیاری از زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی نیز شده. با تازگی یونما گفته که محدودیت ها بر حقوق زنان از جمله گشت و گذار، کار و آموزش تأثیر مصیبت بار بر توانایی بازیگران امور بشر دوستانه برای دستیابی به زنان و دختران دارد. برای بحث در این مورد از دکتر انکا امین، فعال حقوق زن، مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، منیژه رامیزی استاد پانتون و فعال حقوق بشر و کریمه رحیمیار و معصومه اصیل، دو تن از معلمان دعوت کرده ایم. خب میمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. نخست از مدینه و آلیه، دو تن از دانش آموزان، میشنویم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شدند.
هر کسی که قرار است مسئولیت باز شدن دروازه های مکتب ما را داره، خیمه یه که واقعا باز کنین دروازه های مکتب ما را. ما 11 سالی که درس خواندیم، هیچ. ما بر 11 سال آینده خود ما پلان ریختیم، صرفا درس خواندن ما که وارد دانشگاه شدیم، بعد از دانشگاه بیم لیسانس بگیریم، مسیر خود را بخوانیم. ما بر 11 سال آینده ما پلان ریختیم، یه پلان های ما را هدر ندیم، بیاین دروازه های مکتب ما را باز کنیم تا ما بتانیم درس ما رو بخوانیم و ادامه تحصیل بیم.
اگر ما امروز بسیاری از پیشرفت های جهان می بینیم، این همش از برکت علم و دانش است. خب دین اسلام هم که یک درم دین علم و دانش است و دین پیشرفت و ترقی است.
خب صحبت‌های مدینه و عالیه، دو تن از دانش آموزان دختر را شنیدید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدن. خانم رحیمیار، با شما آغاز میکنیم. شمار دختران مثل مدینه و عالی زیاد هست، کسایی که منتظر بازگشایی مکاتبشان هستند. از 500 روز به این طرف شما میفهمین که شاگردانتان چقدر زیان دیدن؟
سلام خدمت دوستای عزیز که در لاین هستن و تشکر ازش که شما هر روز برنامه را به خاطر بهبودی وضعیت دخترای شاگردان مکتب افغانستان تعقیب میکنید و همچنان ما را دعوت میکنید. تشکر میکنم، سلامت باشین. در این 500 روزی که دخترای مکتب از مکتب باز موندن و اونا در خانه ها مثل زندانی بندی هستن و حتی اجازه رفتن بدون محرم هم به بیرون ندارن، دخترای شاگردای مکتب خود ما تا دو نفرشان دست به خودکشی زدن که به خانه خود القابیز کردن، که یه از بدترین شرایط در کشور ما تا حال تقریبا چند دوره تیرترین به این شرایط هیچ وقت برای دخترای مکتب قیدات نبود و اولین بار است که باید دو دخترای مکتب قیدات وضع شده و دخترها بسیار رنج میبرن و تمامشان با فعلا با شرایط بسیار وخیمه روحی و روانی اینا مبتلا شدن.
بله، اما جناب استاد شما میفهمین که خب خودکشی هم راه حل نیست، روش های دیگه وجود داره که تا لحظات دیگر در موردش حتما صحبت میکنیم. خب این 500 روزه که گذشت، از لحاظ آموزش شاگردای شما چقدر آسیب دیدن؟ چقدر از درس به اصطلاح عقب ماندن؟
تشکر. شما خب میفهمید که پیش از اینکه طالبا بیاید فقط دو سال مقرر ما از درس شاگردای ما از درس ماندن به حساب از اینکه کرونا بود و بعض نامنی های دیگه بود و بعد از اینکه طالبا آمد به کابل سقوط کرد، تمام افغانستان سقوط کرد، دخترها بسیار ضربه قایم خوردن، نه اینکه به خاطر تنها به خاطر از اینکه صنف 12 خلاص کنن یا صنف 7 به 8 ارتقا کنن، از مکتب محروم شدن، از نعمت از اینکه برن امسال ببینن که شما با خود کنکور جدا ندارن و همچنان چندین مزله های دیگه باید نقطه شامت کرشته هایی که اینا دلخواهشان بود از دستشان رفت و اینا دیگه بسیار انگیزی از اینا بسیار پایین شده، به صرف های بسیار شدید مواجه هستن و زیادتر اینا آسیب دیدن به خاطر از اینکه حتی اون دخترهایی که صرف 6 بودن 7 شدن، اونا هم امسال گریه میکردن که ما برای بسال چه ما بندی میشیم، امسال هم برای رقمندی خاص مکتب نخوندن به خاطر از اینکه ما برای بسال صرف 7 نشیم و ما رو طلبه دوباره به مکتب نیمانه که بیم این مکتب ما تصفیه هیچ فایده نداره و دخترهایی که خانه هستن هر روز شما میدونی چند گروپ های کمران ما شما دوستا هستن میبینن که چقدر سر صدا بالا میبینن که چه وقت مکتب شروع میشه، آیا ما مکتب آقا میتونیم نمیتونیم این تو فکر کنه که اینا در یک شرایط قرار دارن که در خانه اینا بندی هستن و از یک کسی کمک میخواین به این شکل، یعنی از معلم صاحب کمک، ولی معلم صاحب هیچ نمیتونه، چاره ما نداریم که هر چی صدا بلند میکنیم طالبان هیچ گفت ما را نمیشنون. تشکر از شما،
سلامت باشین. خب خانم کروخی، شما هم به برنامه خوش آمدین. برخی ها ازدواج اجباری و زیر سن را از پیامدهای محرومیت دانش آموزان دختر از حق آموزش میدانن، نظر شما چیست؟ خانم کروخی صدای مرا میشنوین؟ خانم امین شما هم به برنامه خوش آمدین. شما در مورد تأثیرات ممنوعیت بیش از 500 روزی شاگردان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان چه فکر میکنین؟ منظور شاگردان دختر هست.
سلام به شما، سلام به تمام دستان در کاران رادیوی آزادی، این رادیوی که واقعا اسمش معلوم میشه که در دفاع از حقوق انسان قدم برمیداره و همیشه تبلیغات نیک داشته در رابطه، و سلام به کسانی که آواز ما را همین اکنون از طریق همین رادیوی آزادی میشنوند. من حیث یک خانم افغان، حیث یک خانم مسلمان که خود به درجه تحصیلات عالی رساندیم و البته صاحب چندین فرزند می باشم و امروز بر من آنقدر سخت است که هیچ براتون گفتن نمیتونم که اعضای فامیل خودم در مجموع تقریبا 13.8 میلیون نفوس دختران واجد شرایط تحصیل این باز ماندن. این واقعا یک فاجعه است، یک فاجعه بسیار تکان دهنده است و ما زنان به این باوریم که محروم نمودن نصف نفوس جامعه از حق تعلیم یکی از موارد تخلفات بسیار جدی از حقوق شرعی و اساسی زنان و دختران است. البته این دارای تاثیرات بسیار خطیری می باشد که تاثیرات هم کوتاه مدت است و هم دراز مدت بالای جامعه تاثیر خود دارند. ببینید، در حالی که اولین
آیه مبارکی کلام الله مجید که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، کلمه اقرا یا بخوان بود، یعنی بخوان. ولی با تأسف باید بگویم، ولی با تأسف برخلاف امر طالبان، البته عظمی برخلاف امر الله تعالی و تمام آموزه‌های دینی که زنان و دختران حق تعلیم، حق کار اینا رو محروم ساختن، رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش همیشه بر خواندن، بر نوشتن کسایی را امر می نمود که کسایی که توانایی را دارن برای کسایی که ندارن برای اونا کمک کنن، حتی اسیرای جنگی را برای این ارتباط که اونا خواندن و نوشتن برای دیگرها آموخته بودن اونا را آزاد می کردن، که از جمله کسایی که همی خواندن و نوشتن یاد گرفتن امهات المؤمنین بودن، که از جمله خانم رسول اکرم بی بی حفصه رضی الله عنه بود.
بله، اما خانم امین با معذرت شما پیشتر گفتین که تأثیرات دراز مدت و کوتاه مدت میتونه داشته باشه، کوتاه به تأثیرات اگر لطفاً بپردازین.
تأثیرات کوتاه مدت زمانی که درب مکاتب برای دختران برسه شد، همگی جامعه به این فکر بودن که البته یک شاید بر یک ماهی باشد، دو ماهی باشد، چون اینا نو تازه آمده بودن در شهر کابل، یک تعداد از طلاب بگویم این طالبان اینا فرضاً از جاهای آمده بودن که با سیستم زندگی شهری یا خانمهای رولوچ اینا بلدگر نداشتن، همگی فکر میکردن که خب خیلی شاید یک ماه، دو ماه، سه ماه همین تاثیرات کوتاه مدتش بود. اما وقتی که رفته رفته ما دیدیم که این تاثیرات دوامدار شده و این برای ازی که تنها دختران در مکاتبش بسته کردن و تحصیلات عالی را هم برای دیگر بسته کردن و یک تعداد خانم هایی که در دفاتر کار میکردن که امروز مؤسسات خیریه بسیار نیاز مبرم داره به کمک خانم ها که بدون از اونا هیچ امکان نداره و اینا را هم از این محروم کردن از این حقوقشان و این تاثیرات اگر امی شکل دوام کنه و این یک فاجعه بسیار بزرگ در جامعه افغانستان برام انداره، چرا که نصف نفوس یک کشور امی زن هستن. ما نمیفهمیم که چرا طالب ها این بزرگ نادیده میگرن، در حالی که زنان کسانی هستن که امین مردار در آغوش خود اینا تربیت کردن.
بله. در مورد موضع گیری طالبا تا لحظات دیگر حتما صحبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم رامیزی، شما هم به برنامه خوش آمدین. شما به عنوان فعال حقوق بشر لطفا برای ما بگوین که پیامدهای ادامه ممنوعیت بیش از 500 روزه بر شاگردان دختر مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان چقدر جدی است؟
به نام یاد خدا، سلام و درود بر شما، بر میمانای برنامه و بر عزیزایی که شنونده هستن. من فکر میکنم دوستای یک اندازه صحبت کردن، روشنی انداختن، ولی من میخوایم بیشتر توضیح بدم. مثلا اینکه بیشتر شما هم اشاره کردین به پیامدهای ازی، یک گپ خرد نیست، یعنی که مکتب 500 روز بسته میمانه، مخصوصا برای یک قشری که او زنا و دخترها هست. ما را از سایر کارها و فعالیت‌ها و سایر پیشرفت‌ها در سطح اجتماع یا جامعه بشری به عقب میمانه، هیچ کسی از این مسئله انکار کرده نمیتونه. از یک طرف و از طرف دیگه بسته ماندن دوامدار مکاتب که فرمانهای متعدد صادر شد و مسائل موارد در این زمینه وجود داشت، دادخواهی که صورت گرفت بی‌نتیجه باقی ماند، در واقع تکرار تاریخ است که ما بیش از 21 سال قبل دوباره ما به همون روزها برگشتیم که من خودم هم یکی از همون قربانیایی بودم که 5 سال در خانه انتظار باز شدن دروازه‌های مکاتب بودیم. ببینین اگر ما پیامدهای زیر ارزیابی بکنیم، ما میبینیم که در سطح فردی چی پیامدها داره، در سطح خانوادگی و در سطح جامعه یا سطح کلان. از سطح خانوادگی اگر از سطح فردی اگر شروع بکنیم، مشکلات روانی، ازدواج‌های اجباری، تن دادن و مسائل موارد دیگه که امروز ما شما میبینیم که چقدر زنها و دخترها را به چالش در سطح اجتماع مواجه ساخته، که یکی از اون مسائل اینجا یکی از معلم صاحبا اشاره کردن به خودکشی بعضی از دختر خانما که نمیتونه یک راه حل باشه، ولی یک مسئله و یک مشکل هست که در دراز مدت و در کوتاه مدت دختر خانما در سطح فردی به این مسئله مواجه بودن و یک پیامد ناگوار در قبال داشتن. در سطح خانوادگی ببینید، ما از لحاظ ازی که مثلا 500 روز دروازه‌های مکاتب بسته مانده. از لحاظ فقر مسائل آموزشی، فقر فرهنگی، مسائل مشکلات و چالش‌های اقتصادی، هر کدام از اینا در کوتاه مدت و در دراز مدت در پی دارد. ولی بحث مهمتر و کلانتر در سطح جامعه یا سطح کلانتر است. شما ببینید وقتی ما بحث آموزش و پرورش مطرح می‌کنیم، ما تنها به پیشرفت عمودی فکر نباید بکنیم. خود بحث سیستم آموزش و پرورش، تحصیلات عالی و معارف دو پیامد در قبال داره. یکی به شکل عمودی ما پیشرفت میکنیم، یکی هم به شکل افقی. ببینید در مدت 500 روزی که دخترها از رفتن به مکتب عقب ماندن، مطمئنن که اینا از دو صنف از ارتقایش باز ماندن. به همین قسم آموزش و پرورش و یادگیری که باید در مدت 500 روز صورت میگرفت، از این به عقب ماندن. ما اگر ببینیم در جریان جنگ جهانی اول و دوم، بسیاری از کشورها مثل ژاپن حتی یک روز حاضر نبودن که از آموزش و پرورش جوانان و اطفال از اینا به دور بمانند. چی برسه به اینکه 500 روز یک جامعه بشری از رفتن به مکتب به دور نگه داشته میشه. این خود از این عمق یک فاجعه است. و ببینید در سطح جامعه یا کلان که من زیاد بری کردم، عدم مشارکت زنان یعنی دختران و نوجوانان از رفتن به مکتب، از رفتن به کانونای علمی، خود از این باعث از این میشه که ما را از اما مشارکت مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دراز مدت به دور نگه داره. یعنی باز هم ما تاکید میکنم این یک فاجعه کلان است و این که چرا باید و چگونه باید این سکوت شکستانده شوه و چی کسی برای این مسئله پاسخ گوست. من مطمئن هستم که شما هم شاید سوالات داشته باشین و در خدمت هستم.
حتما فرصت را دیده بدون شک سوالهای مهم را شما مطرح کردین. خب خانم کروخی، شما هم به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که این بار مشکل رفع شده باشه و شما بتونین صدای مرا بشنوین. خب میمونا اشاره کردن به پیامدهای ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. یک مسئله به گفته میمانان ما، ازدواج اجباری و زیر سن میتونه از پیامدهای این محرومیت باشه. مسئله دیگه هم عقب ماندن و این که شاگردان دختر حداقل از ارتقای دو صنف احتمالا عقب میمونن. شما چی فکر میکنین؟ عملا در افغانستان هستین، در مورد پیامدهای این ممنوعیت چیست نظر شما؟ خانم کروخی صدای مرا میشنوین؟ متاسفانه مشکل فنی وجود داره و همچنان اونا صدای ما را نمیشنون و ما هم صدایشان را نداریم. خب خانم اصیل، شما هم به برنامه خوش آمدین، یکی از معلمان مکاتب هستین، بخشی از بحث را حتما دنبال کردین. شما در مورد پیامدهای ادامه ممنوعیت بیش از 500 روزه چه فکر میکنین؟ چیست نظر شما؟
بنام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنونده های عزیز شما. در نخست پیامت هایی که این مسئله با خود داره، ازدواج های اجباری است که دخترها تن میتن به اون و همچنان خودکشی های که به اراده خودشان نیست، این اجباری است. بعضا خودکشی های انسان ها میگن که به اراده خودم است یا خودش به یک مشکل بر میخوره که این کار میکنه، ولی اینجا بازم کلمه اجبار مطرح میشن. دخترک ها مجبور میشن که به اجبار به نکای کسی در بیاین و در نتیجه از این که آزاد زندگی کردن و تن به یک قسم یک مزله نمیتن، بازم خودکشی را
اما ترجیح میتن. خانم اصیل با معذرت، خب قسمی که خانم رامیزی هم گفت، خودکشی گزینه خوب نیست، روش ها و راه های دیگه وجود داره که میشه از او استفاده کرد. خانم رامیزی در بخش از صحبتهایشان اشاره کردن به احتمال عقب ماندن این شاگردان از ارتقای حداقل دو صنف. شما در این مورد چه فکر میکنین به عنوان یک معلم اگر روی این مسئله متمرکز بمانیم؟
بله بله، شاگردک ها دو سال از درس خواندن و از دانش آموختن به دور ماندن، به عقب ماندن که پیامدهای بسیار ناگوار خود داره. جامعه عقب ماند، دو نسل از انسان ها عقب میمانه. وقتی که یک زن از درس تعلیم عقب ببانه، معلوم دار است که اولادایش یا که خواهر برادر کوچکتر از او هم عقب میمانه، یک نسل عقب میمانه. پیامدهای زیاد داره که شاگردک ها به حساب عقب میمانن از درس ها.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 5 تا 6 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خب حالا بیایید کوتاه صحبت بکنیم در مورد پیشنهادها و راه حل. خانم امین، میدانین که تنها دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش محروم نشدن، بلکه وزارت تحصیلات عالی طالبا در 20 ماه دسامبر در مکتوب دانشجویان دختر را از رفتن به پوهنتون هم منع کرد. بیایید که نظر خدیجه اکبری، محصل سال سوم فاکولته طب پوهنتون هرات، و مژده عظیمی، محصل سال چهارم پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات را بشنویم. برمیگردیم با شما.
فعلاً شرایط نزیاد ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده. خیلی حالت دویم خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد مرا پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم. هر بار که میرم زیاد رویه میده، کمی حالم بهتر میشه. این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از این آینده ما به داخل افغانستان چی میشه، آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی، مثلا 22 سال سن تو عدرفته.
نظر دو تن از محصلان را در ولایت هرات می شنیدید. خب خانم امین، شما نظریات را شنیدین، از مشکلات بدون شک با جزئیات با خبر هستین، اما مشوره شما برای این دختران چیست؟ زمانی که اینا در خانه هستن و امکانات هم محدود هست، چی باید بکنن تا بتونن به آموزش ادامه بتن، حداقل در محیط خانه؟
ما پیام ما برای خواهرای ما که از تحصیل باز موندن و در خانه هستن، چون از حق خود باید دفاع کنن و همیشه صدای حق و عدالت بلند داشته باشن. و ما خواست ما از همه هموطنان خود که چی در داخل و در خارج افغانستان است، همه زن و هم مرد، این مسئله را باید اینا بسیار ساده نگیرن و اینا در هر کجای که هستن صدای خود را بالا کنن، با همکاران بین المللی، مؤسسات خیریه، سکتورهای خصوصی، سازمان ملل متحد، سازمانهای حقوق بشری و تمام مردم جهان. ما همین خواهش داریم که با دختران افغان و زنان افغان را تنها نگذارن.
بله.
و صدای ما را بلند کنند.
خانم امین،
با حکومت
با مذرت
و ما بر زنان نمیدم
سال ما
دختران افغان. بله. باید ایمان قوی داشته باشند، روی خدا از دست نزن. البته این طور موقت است، باید دائمی نمی باشه. اینا با یک ایمان قوی پیش برند و در سای خود خوشبختانه در افغانستان یک تعداد استادای بسیار ارزشمنده که اونا درس ها را ترتیب کردن در یوزوی ها، اینا از اونا بگیرن استفاده کنن بالاتر از صنف ششم. اینا با درس های خود در داخل خانه ادامه بدن، ایمان خود قوی داشته باشن، مورال خود بالا ببرن، هیچ گوهی فکر نبودن که ما از تحصیل باز موندیم. روابط خود با همه زنهای افغان و در هر ارتباطات که در داخل خارج است و زنانی که در خارج از کشور مایان قرار داریم، هیچگاه ما خود از این خواهرای خود که در افغانستان هستیم یک لحظه هم غافل نیستیم، همیشه همراهشان به تماس هستیم، با ما صدای از اینا رو همیشه بلند میکنیم و ما به این ایمان کامل داریم
تشکر.
که این سازمان های جهان برا و این فشار خدای طالبا باید بیارن و این مسئله را یک طرفه بسازن و در های مکاتب باز نمایند. البته در بین طالبا هم همه گیشان به این نظر نیستن، هستن فقط یک چند نفر محدود است که نمیخواین
تشکر
خانم امین باز باشه. بله
بسیار زیاد تشکر از شما، تشکر از شما. خب برنامه ما ادامه داره، حدود نیم ساعت دیگه هم برای بحث ما فرصت داریم. خانم رحیمیار، شما به عنوان یک معلم چی مشوره میتین؟ خانواده ها در ایجاد فضای آموزش برای فرزندان دخترشان چه کار کرده میتونن؟ چقدر فکر میکنین ممکن هست که اینا بتونن در خانه به کسب آموزش ادامه بتن؟
تشکر، سلامت باشین. هر فرد فامیل مکلف به این است که دخترشان است، اگر خواهرشان است، باید اگر برادر است یا مادر است یا پدر، اتایی که معلم صاحبا اگر نزدیک هر خانواده معلم شاید اگر نوای اینا یک ده فامیل یا پانزده فامیل که دخترش مکتب میره، حقشان است، مسئولیت دارند در قبال مردم خود، در قبال شاگردای خود که باید این معلم صاحبا به طور خصوصی شاگردا را جمع کنند و برشان آموزش بدن. ما از مادرها و پدرها همیشه خواستیم و دخترها را تشویق کنیم برمی که اگر یک نکته را مادرت یاد داشته باشه و پدرتان در خانه یاد داشته باشه، باید شما را عملیتان درس بخوانم. اگر نبا اگر پدری که میتونه ریاضی درس بتونه، مادرها که با کیمیا و بیولوژی درس میدارن، همه از اینا یک اتنیست. معلم تنها مسئولیت داره، معلم شاید خانهش دور باشه، هر مادر معلم است، هر پدر میتونه معلم باشه، هر برادر خواهر و هر همسایه که درسته باشه که از لیاقت خوب برخوردار باشه، فارغ دوازده باشه، میتونه صنف هفت ما را خوب درس بده. چون ما به مکتب هم به مکتب کمبود معلم مواجه بودیم چند سال.
بله،
دخترای صف 12 11 روان میکرد به صنف که صنف 6 7 ما را درس میدادن. اما قسم هر فرد فامیل یعنی مسئول هستن که باید در قبال اولای خود ایسا بگیرن، امکاری بکنن تا که امنی از یک طرف روحیه زیر زقه شد، اما از طرف دیگه امی انگیزه و همون درس که یاد بگیرن ازشان نره، درشان نره، سر از اینا املایشان، انشایشان، دری، ریاضی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ ها را سرشان بخوانن. تمام موضوعاتی هست که ما شما از فردی هم میتونیم
امشون کنیم. تشکر رحیمی سلامت باشین. خب تماس ما با خانم مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم برقرار شد. خانم کروخی به برنامه خوش آمدین. موضوع اصلی بحث ما زیانهای ممنوعیت بیش از 500 روزه بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان هست. میمانای ما به زیانها و آسیبها و پیامدها اشاره کردن. شما که در افغانستان هستین چه فکر میکنین در این مورد؟ چقدر زیانبار هست بسته ماندن درهای مکاتب برای این دختران؟
اینام خدا با عرض و سلام و احترامات خدمت شما میمانان و شنوندگان عزیز. شما میبخشیم میفهمیم که انسان موجودی است که با سعی به تعلیم و تعلم میتونه شامل ارزش های انسانی باشه، نوپذیرش احترام و متقابل، ارزش های انسانی و مدنی بیاموزه. وقتی علی یک روز پروسه تعلیم و تربیه روز هم نیه، حتی یک ساعت، یک دو ساعت از یک طفل که در حال انکشاف است، در حال نمو است، اگه به تعویق میفته، باور کنیم که خسارات و ضرراتی که سر یک طفل میگذاره جبران ناپذیره. ای که چیجا برسه به 500 روز و به 600 روز و یعنی دو سال، و خدا میدونه که ای مسئله تا چی وقت دوام پیدا کنه. اصلا به هیچ عنوان نمیتونه جبران کنه، نه اجتماع میتونه، نه خانواده میتونه، نه کشور میتونه. دولت هم که حکومت امروزی نمیتونه سیاست های روی همین مسائل رقم زده شده که تعلیم و تربیه برای دختران و زنان یک جامعه کوم افغانستان باشه، حال یعنی بدعت شده، خلاف دین شده، خلاف شریعت و خلاف ارزش‌های انسانی شده. باور کنیم اصلا جبران ناپذیره. وقتی که ما بیرون میشیم با محافل یا مجلس قم و شادی بیشتر از اینه که ما نه توانمندی نداریم، یا به قم یا به شادی اگه ما بتونیم همدیگر خود ما زنا جامعه زنان در افغانستان ببینیم. خیلی خیلی اینقدر تاثیرات منفی به جا گذاشته که شما دخترای جوانه، طفلکای دختره، حتی زنان که مادر از اینایم، خواهرها از اینایم، اینا به یک وضعیت میبینین که فکر میکنیم که از قافله تمدن و پیشرفت ده ها سال عقب موندم. اینقدر اثرات منفی رو جامعه، رو روح، روان، رفتار، کردار همال دخترای جوان، باور کنیم جرأت حتی صحبت کردن، گپ زدن، نشستن در مجلس، حتی به مسائل اجتماعی
خانم کروخی
که بگذاریم عمالی تضعیف شدم، عمالی ضعیف شدم، یعنی احساس از این نمی کنم که به عنوان یک شخصیت بتونم در یک مجلس اجتماعی، خانوادگی و فامیلی به عنوان یک شخصیت خود تبارز بدم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم کروخی. خب خانم رامیزی، برخی ها با وصف ممانعت و تهدید کارهایی کردن، مثل ایجاد مکتبهای پنهانی و در اونجا ده ها شاگرد دختر را آموزش میتن. این چنین اقدامات چقدر میتونه مؤثریت داشته باشه؟
تشکر بسیار زیاد. من فکر میکنم که دوستا از تعلیمات خصوصی یادآوری کردن. دقیقاً آموزش‌های خصوصی که در خانه صورت می‌گیره یا همسایه یا یک معلم در یک منطقه انجام می‌ده، اینا مسائل هستن که به مو روشنگری یا به آموزش می‌انجامه، ولی از لحاظ پیشرفت تحصیلی پیشرفت را در پی نداره، از یک سنف به سنف دیگه ارتقا صورت نمی‌گیره و یک نتیجه را که ما از لحاظ پیشرفت عمودی در سیستم معارف نیازمند از او هستیم منجر به این مسئله نمیشه. ولی در کنار از این هم فراموش نکنیم که بعضی از دوستا، بعضی از افرادی که چرای علمی اکادمیک بودن، جامعه مدنی، چرای رسانه‌ای، دست به بعضی از اقدامات زدن، بعضی از پانتونای آنلاین ایجاد کردن، بعضی از مسائل موارد دیگه. از آغاز از این روند ادعا یا نظر ما امی بود که باید یک پانتون یا یک دانشگاه بیرون مرزی مسئولیت این همه درس و تدریس مسائل به دوش بگیره، تا زمانی که اگر معسیدین ما از صنف اول، صنف دو، صنف سه، هر صنفی که با این دانشگاه به اساس امو ترانسکریپت نمرات و اسناد دست داشته خود وصل میشن و به تحصیل خود ادامه میتن، در پایان از این برزینا یک سند با اعتبار ارائه داده شده تا اینا بتونن در آینده از این سند استفاده کنن. چرا؟ به دلیل از اینکه از یک جهت اینا مصروف نگه داشته میشن و از طرف دیگه هم یک سندی که قابل اعتبار و اعتماد باشه و اینا در آینده از او استفاده کرده بتونن. چون این چیزی اگر وجود نداشته باشه، باز هم این پروسه ناکام خواهد بود. من فکر میکنم در این روزا بعضی از نهادها و بعضی از دوستا در بیرون از افغانستان دست به این اقدام زدن. یک اقدام بسیار خوب است. من خودم هم بعضی صنف‌های آنلاین به شکل رضاکارانه با جوانان و مسئولین از بخش‌های مختلف دارم و درد از اینا را کسی احساس کرده میتونه که 4 سبا در گذشته امرای از این مسئولین بوده باشه و در شرایط فعلی هم روحیه و مورال از اینا را وقتی میبینیم واقعا خود آدم خجالت میکشه که ما چطور این مسائل موارد درسی را برزی را میتونم در یک جامعه که همه امیدها از هم پوشیده و از بین رفته. از این لحاظ کارکرد یا عملکرد معرفه خلاصه میکنم، عملکرد دوستای ما و شما که در بیرون از افغانستان و داخل افغانستان در سطح ابتدایی، متوسط و سطح تحصیلات عالی و باز کردن مکاتب و پانتونا دست دادن، از یک جهت یک تعداد از اینا افراد پروژه‌ای بودن، اما افراد مافیای جامعه مدنی بودن که دست به این کار زدن و در حال حاضر هم در حال گرفتن بعضی از پروژه‌های کلان اینا هستند. ولی در میان از اینا بعضی از چهره‌های خیر و شخصیت‌هایی هست که حتی از پول شخصی خود مصرف میکنن و این پروسه رو میخوان تحقق پیدا بکنن. ولی وقتی یک حکومت عامی از این روند نباشه، من فکر میکنم نتیجه آنچنانی که باید نتیجه بتن نمیده. این کار مقطعی است، یک کاری نیست که ما را در دراز مدت به یک نتیجه مطلوب برسن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت در 7 روز هفته ادامه دارد. خب خانم اصیل، شما در مورد پیشنهادها شنیدید. به عنوان یک معلم، پیشنهاد شما به خانواده ها و مشخصا دانش آموزان محروم از حق آموزش چیست؟ چی کنن تا آنچه را اینا آموختن فراموششان نشه تا زمانی که مکاتب بازگشایی شود؟
بله، تشکر بسیار زیاد. پیشنهاد ما برای این جوانایی است که درس‌های آنلاین خود ادامه بدن و همچنان ذهن آگاه خود هیچ وقت از دست ندن، مورال خود از دست ندن. شب هیچ وقت شب نمیمانه، بدون شک که سحر میشه و صبح روشن میبینیم. پس صبرشان هم میخوایم، امو درسکای آنلاین خود ادامه بدن، درسکای مکتب خود ادامه بدن، امو کتابا را بخونن و خود و چند نفر دیگه که همراهش هستن و در همسایگیش و در کوچگیش هستن امونا را درد بده و نجات بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم امین، قسمی که شنیدین، خانم رامیزی هرچند خودشان هم در ایجاد صنفای آنلاین نقش دارن، اما زیاد در مورد مؤثریت این چنین اقدامات مثل موجودیت یک مکتب رسمی و فعال خوشبین نیستن. چی فکر میکنین شما؟
در رابطه مکاتب آنلاین باید گفت که مشکل عمده مردم افغانستان مسائل تکنولوژی است و اینترنت است. اکثر شاگردان مکاتب ما متاسفانه که دسترسی تا با این تکنولوژی ندارن، یا موبایل ندارن یا لپتاپ ندارن، و اگر دارن فرضاً اینترنت درست کار نمی کنه، ضعیف است، که یکی از مشکلات عمده است. و ما برای خانواده ها میگیم که شما از فامیل که پدر و مادر و برادر و خواهر است اینا شروع کنند، اطرافیانشان، فرضاً همسایه هایشان و معلمین مکاتبی که در نزدیکشان از اونا قرار بگیرن، چون مردم افغانستان این تجربه از 21 سال پیش داشتن که در اون زمان به این شکل مکاتب خصوصی در خانه ها بودن و این شاگردان از درس تاخیر نموندن. اگر شاگرد سمتعف بود درس خودت فرضاً در یک اتاق که با خودم شاهد بودم در اون زمانی که در افغانستان بودم، در یک اتاق امی 6 شاگرد که می بود یا 10 شاگرد که می بود به هر سویه می بود. فرضاً اما معلمی که در سنت 12 را درس می داد، دو سنت 7 و 8 ایرام، و این فقط یک تداکاری می خواه، یک پشت کار می خواه، و این همکاری از بالا می خواه که کسانی که در خارج هستن اینا را باید سپورت کنن. برای معلمین باید یک مقدار ماش بتن که اینا در خانه های خود به مو شکل سابق ندارن که این اولاد وطن فراموش شان شبکی دارد که آموختن باید در ذهن از اینا باقی بمونه و اینا را به صبر و استقامت پایداری دعوت کنن و بر از اینا وعده ها داده شود. بله، یقینن که همطور که در سابق دوباره مکاتب باز شد، کردن تغییر نظام آمد و حال خواهد وقت کرده پیشرفته تر شده.
تشکر.
این نظام و این تغییرات حتما آمدنی است.
بله، بسیار زیاد تشکر. در مورد پیشنهاد شما حتما نظر خانم رامیزی را خواهیم پرسید. خب خانم کروخی، شما هم حتما در میان خانواده‌تان دختران را دارین که از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم شدن. شما چطور اینا را تشویق میکنین که درس بخوانن و چقدر به اینا شما تانستین فضای آموزش را فراهم بکنین؟
شما ببینیم یگانه چیزی که انقلاب و دیگر گونی به وجود میاره انگیزه هست. وقتی که انگیزه گرفته شد از یک دختر جوان، از یک زن افغان، هر کس که تلاش میکنه بیاموزه آینده خود بسازه، وقتی که آینده اینجا تاریک بود، انگیزه همه مرده. برای دخترها تا تشویق میکنیم، برای چی میگم؟ برای چی؟ برای از این که ما وقف و زندگی خو وقف کنیم، ساعتا بیاموزیم به سخت‌ترین شرایط آنلاین از طریق اینترنت ها. آینده ما چیست؟ آینده ما که به 16-17 سالگی ما جبران بعد در نکای یک نفری در بیارم که ما باید موتیو فرمان بردار از او باشیم. جامعه افغانستان خطرات به ملاطب بالاتر از ایه که ما بیایم در یک گفتمانی که آنلاین و نمیفهمم که آموزش اینترنتی اینا. شما ببینیم اگه یک جامعه انسانی به طبقات تقسیم کردیم، شگاف‌های اجتماعی از فاصله هست، در طی 20 سال جمهوریت مناطق دوردست و روستاها امنیت نبود، حکومت هم اصلا به اونا توجهی نکرد. امروز میبینیم که همون زیدیت بیسوادی و جهالت امروز در کلان شهرها هم بیامد. وقتی که جامعه تقسیم شد، ایده که توان داشتم همه فامیلا خود بیرون کردم و فعلا هم هی زمین مسازی میشه میرم به خارج. یک ایده محدودی که باز همی اقنیا هسته، دخترانشان به اینترنت و به امکانات دسترسی دارن، اونا بیاموزم. متبقی چه کار میشه؟ این جامعه به کجا میره؟ خوب فکر کنیم. اگر یک عده خاص یک جامعه انسانی که در آموزش و پرورش هم استثناءات به وجود آمد، اون جامعه به طرف قهقرا میره، به طرف بدبختی میره. یک عده خاصی
تشکر.
یک عده خاصی میتونم در جامعه متبارز شم و حرف اول و آخر بزنم. متبقی جاهل و بیسواد و نافهم، هم فقر مادی هم فقر معنوی، این جامعه رو به کجا میرسونه؟
بسیار تشکر از شما.
قرار باشه که برنامه ها چنین باشه، این جامعه رو به مصیبت میباره. یک عده برم مهاجر شم، یک عده خاصیم که در اینجا هستم، استثناءات از امتیازات آموزش و پرورش مستفید شم و متبقی همه به زوالدان تاریخ سپرده شه، چون اونا فقیر و تهیدست و بیچاره.
تشکر از شما خانم کروخی. خب استاد رحیمیار، شما پیشنهادا را شنیدین، اشاره شد به صنف‌های آنلاین و اینا، اما او طرف از نبود امکانات مثل کامپیوتر و اینترنت و موبایل هم صحبت میشه. شما چی فکر میکنین؟ مشکلات چقدر جدی است؟ زمینه‌های لازم به نظر شما وجود داره؟ کوتاه لطفا.
تشکر، سلامت باشین. نخیر، بر ما تا حالی که همه این پیشنهاد کردن که والا شاگردار از شما لیست بکنه برای ما روان بکنین، لیست معلمینه که چقدر معلمین باید این را دست بتن. 200 شاگرده که ما برای چندین دوستایی که در خارج هستن روان کردم، تالی هیچ اقدام صورت نگرفت و اونا یکیش گفتن ما کامپیوتر برشان میرسانیم، دیگهش که موانت شد برشان میترسیم، دیگرشان تا بسیار معاش کمتر برای معلمین نگفت آماده میشد. یکیشون هم اقدام نکردن. ما هیچ چیزا باور ندارم برای اینا که کسایی که میتونن و نمیتونن برای شاگردای ما، یکیشون قابل قبول ما نیست. خودم تونستیم به میاره به نقاط مختلف شهر کابل توسط استادای خود ما 200 شاگرد تحت پوشش خود داریم. کور خصوصی است، چون شما خبر هست این سال گذشته هم داشتم توسط همین کسایی که آمدن و گزارش تهیه کردن چی کردن، ما را بگیر زدن و همین که صنفای ما از بین رفت و امسال نمیخوایم برشون امورا چیز بتون نشان بتیم. خصوصی امرای شاگرد و امرای معلمین خود بتماس هستم.
بله.
خودم هم در خانه خودم و همچنان دوستای دیگه ما در خانه خودشون، حتی برادران و وادار ساختیم تا اینا کسی که در کوچه هستن برن یک ساعت برای دخترها دست بتن، تا ای که درست از گفته رامیدی صاحب که یه اتقا نمیته شاگرد داره، ولی امو روحیه که دارن امو باید تمام استعدادشون از بین نره.
تشکر از شما.
خلاش همون چیزایی که اینا یاد دارن برای اونا یاد بتن.
بله بسیار جد تشکر از شما. خب استاد اصیل، خانم کروخی در بخش از صحبتاشون به گفته اینا به نبود انگیزه هم اشاره کرد. شما چطور به عنوان یک معلم میتونین انگیزه خلق بکنین در میان شاگردایتون و کسایی که بیش از 500 روز هست که از رفتن به مکتب محروم هستن؟ کوتاه لطفا.
من به عنوان یک معلم میتونم به شاگردکایم بگویم که چون ما در طول تاریخ شاهد از این طور جنگا بودیم، این طور سلطه‌هایی بودیم که پایدار نبودن، خب او حکومتی که پایدار نبود ایام بدون شک چون ظلم است و ظالم است پایدار نمی باشه. برشان گفته میتونیم که صبر خود از دست نتن و متوجه انگیزه خود باشن، ذهنای برتر خود باشن. یک ما سالای سال به درد جامعه های جهانی خوردیم و ذهنای ما استفاده شده، میتونیم دایندام شاهکار خود ما باشیم و ذهنای خلاق بدتر خود ما را داشته باشیم. با پای خود استوار باشن انشالله که امید خود از دست نمیتیم و صدای بله. بلند خود هیچ وقت از دست نمیتیم. انشالله که یک روز برنده خود ما هستیم و حق برنده است.
تشکر از شما خانم رامیزی. پیشتر خانم امین گفتن که کسانی که در بیرون از کشور هستن میتونن در قسمت آموزش کمک بکنن، مثلا در قسمت فراهم آوری امکانات مثل کامپیوتر و موبایل و اینا کار بکنن. شما و همکارانتان چقدر امکانات دارین؟ چقدر فکر میکنین زمینه مساعد هست؟
خب تشکر. من دو حرف دارم. ببینین، اول معارف افغانستان در طول تاریخ یک معارف سیاسی بوده، نه تنها در شرایط فعلی، حتی در گذشته هم ما معلم متخصص، مکان درست برای آموزش، نصاب درسی جوابگو نداشتیم. یک مسئله است که باید هیچ وقت فراموش نکنیم. و دومی که در شرایط فعلی ما به جای از اینکه به اصل موضوع بپیچیم، اکثریت آمدن به فروات پیچیدن، مثل از اینکه ما باید یک صنف آنلاین ایجاد بکنیم، مثل از اینکه باید ما در خانه درس بدیم، ما باید بعضی مسائل، درست است که این مسائل وجود باید داشته باشه، ولی کارساز نیست. بازم من به این تاکید میکنم. اینجا ببینین، نبود متخصصینی که باید در عرصه آموزش و پرورش، مخصوصا در عرصه معارف تحصیلات عالی تخصص داشته باشن، این به وضاحت احساس میشه. ما تا الان صدای واحدی را که باید چند متخصص عرصه آموزش و پرورش گرد هم آمده باشه، یک طرح جامعی برای دولت سرپرست فعلی را کرده باشه، قناعت طرف را کوشش کرده باشه حاصل کنه، چون این چیزی را ما نداریم. این کمبود احساس میشه. به این معناست که سیستم آموزش و پرورش در طی 20 سال گذشته هم ناکام و ناموفق بوده. ولی از اینکه شما از صنف آنلاین یاد میکنین، دوستا همین که باید دوستایی که در بیرون هستن اینا بیان کمک کننده باشن. ببینین، دوستایی که در بیرون از افغانستان هستن، اینا خودشان در یک حالت مهاجرت به سر میبرن. اکثریت از اینا اینمی توانایی را ندارن که مثلا بیاین بعضی کارا را انجام بدن. یک تعداد از اینا هستن که دقیق من باورمند به این هستم که به این کارا میپردازن، ولی یک تعداد دیگه از اینا درگیر خود هستن. ببینین، من باورمند به این هستم که در شرایط فعلی رسانه تنها مانده، مثلا رسانه شما و سایر رسانه‌های دیگه که در زمینه آموزش پرورش به دادخواهی میپردازه، فعالین جامعه مدنی که سایی که بودن بیرون از افغانستان هستن، درگیر مسائل زندگی خودشان هستن، مدافعین حقوق بشر عمیق هستن، یک تعداد بسیار محدودی هستن که نامیان در رسانه حضور پیدا میکنن، بعضی کارها و فعالیت‌ها را در استیجای بین‌المللی برای این مسئله دادخواهی میکنن. به یک نحوه همین مسئله بسته ماندن مکاتب دوامدار شد و به یک نحوه برای این مردم هم به سادگی از این میخوان که بگذرن. حالا ببینید پیشنهاد ما چی است. این سکوت باید شکستانده شوه. سکوت زمان میتونه شکستانده شوه که ما یک علقی منسجم ایجاد شود، یک علقی که کسایی باشه که دلی از آگاهی، کسایی که در رسانه هستن، کسایی که ارتباط با علما و روحانیون دارن، با نهادهای مدافع از حق تعلیم و تحصیل اینا ارتباط دارن، چی در سطح ملی باشه و چی در سطح
ملی،
یک طرح جامعه را ارائه بکنن.
تشکر از شما. بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم کروخی، خانم رامیزی به طرح اشاره کردن. ما شما بیاد داریم که مقامات طالبان گفته بودن که باید منتظر نهایی شدن طرح در مورد آموزش دختران ماند. قرار است که تا کمتر از 1.5 ماه دیگه سال جدید تعلیمی هم آغاز شود. آیا شما نشانه های از نهایی شدن طرح حکومت طالبان را میبینین؟ کوتاه لطفا.
متاسفانه کوچکترین نشانه و علائمی فعلا در امی افغانستان، در امی سرزمینی که من زندگی میکنم به نام طرح و برنامه برای آموزش و پرورش افغانستان نیست، وجود نداره. این چیزایی که برای آرام کردن مردم که ارزش نداره، اینجا مردم اینجا دیگه حال برده شده. همین کمک هایی که جهان میشه، روابطی که میشه، بس های سیاسی و جهانی که هسته، برای آرام کردن از اونا هسته. شما فکر کنیم امروز دختری که ما مثلا دختر قاضی نشه، حقوق نخونه، اقتصاد نخونه، به زراعت نره، به هیچ جا نره، اگه یک دکتر هم میشه او هم بدون مرام شدی نتونه از خونه خوبی روشه. در یک کشوری زن بیشتر هم گفتم با کدوم شوق و علاقه.
تشکر.
هدف از تحصیل این است که یک دختر یا یک زن به به استقلالیت اقتصادی و احساسان پا خوب ایسته، متکی به خوب باشه. وقتی که اینا همه از زن گرفته شه، دختر در این سرزمین بسیار مشکله.
تشکر از شما.
اگه باشه من برای اگه ده کسایی که باز پروژه بگیرایی که مثلا آنلاین همالی هم تلاش ها زیاده، 20 سال هم قربان همون پروژه
تشکر از شما.
حالی همی مسئله آنلاین هم همی باز دخترک های افغان قربانی برق به کجای کوب برق.
تشکر از شما خانم کروخی، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم امین، دیدبان حقوق بشر حتما بیاد دارین که در ماه می پارسال گفته بود که بسته نگه داشتن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان یک تصمیم دائمی معلوم میشه. حال چه فکر میکنین شما؟
اگر ما بگویم که درد افغانستان درد امروزی نیست، سال هاست که به خصوص زنا یک قشر آسیب پذیر ما بودیم که در هر زمان خود ما همیشه به اصطلاح محروم بودیم از حقوق خود، حق خود. و ای که دیدبان حقوق بشر من نمیفهم که این طرح را از کجا پیدا کرده و این را برای دائم گفته و اینا بعد که ما میبینیم یک تعداد از اینا بشار قسم خوش خدمت ما رو میشن و یک تعداد از نهادهای خارجی.
اما شما خوشبین هستین، خب گفتن که با توجه به گذشت صدها روز میتونه یک تصمیم دائمی باشه. با توجه به رژیم قبلی طالبا که خانم رامیزی هم پیشتر گفتن کنها یکی از قربانیان اینچنین تصامیم طالبان بودن. کتا لطفا
درست است، اونا تصامیم خود میگیرن اما ما آرام نمیشینیم. هیچ وقت زنان اطور نبوده که فردن هر تصمیمی که اونا بگیرن. همین که ببینین امروز شما از ما عدالت خواهی میکنیم، صدا بلند میکنیم، صدا میشنیم، جامعه جهانی هم آرام نمیشینه و فشار خود میاره. همین که تا امروز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، این خودش یک دستاورد است برای ما زنا.
بله بسیار زیاد تشکر از شما.
میدونید که سفارتخانه ها از کابل کوچ میکنن میرن
و تشکر
از شما. دولت به این حتی خونه نیستنن، باید با مردم باشن. مردم کیستن؟
بله. این
زنان
است، نصف
نفوس جامعه
است. بله بسیار تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نذاریم.